کتاب دوم پادشاهان فصل پنجم و آیه 20. اما جیهزی خادم الیشع مرد خدا با خود گفت: سرورم با نپذیرفتن هیچ گونه پیشکش از این نعمان آرامی بیش از حد بر او آسان گرفت. به حیات خداوند سوگند که خود به دنبالش خواهم دوید و چیزی از او خواهم ستاند. موضوع صحبت این هست: مسیحی تقلبی. ولی نکته که بهش دقت میکنیم وقتی که به این آیات دقت میکنیم این است که دل جیهزی آشکار گشت. وقتی که به آیه 15 دقت میکنیم میبینیم بعد از اینکه نعمان آرامی شفا یافت، با همه مردانش نزد مرد خدا بازگشت و آمده در حضور او ایستاد و گفت: اینک میدانم که در تمام زمین جز خدای اسرائیل خدای نیست. حال استدعا می کنم از خادمت هدیه‌ای بپذیری. اما نبی پاسخ داد: به حیات خداوند که در حضورش ایستادم سوگند که هیچ هدیه‌ای نخواهم پذیرفت. نعمان اصرار کرد ولی الیشع نپذیرفت. مشخصه که الیشع هدیه رو نمی پذیره. اگر پولی از نعمان دریافت می کرد، فیض خداوند رو بی ارزش می ساخت، پیام فیض رو کاملا خراب می کرد که خدای زنده و حقیقی برکاتش رو به انسانها به رایگان عطا می کنه، به افرادی که شایستش نیستن و ارزشش رو ندارن. اگر نعمان پول می گرفت، شفا یافته، به خونه باز می گرده و شاده که جزامش از بین رفته، شاید خودش به این شکل فکر نمی کرد. اما وقتی که باز می گشت، پادشاه آرامیان یعنی بن‌هداد از او با کنایه می پرسید خرجش چقدر شد. نعمان می گفت: بله، تا این حد پول پرداختم. و فیض خداوند از بین می رفت. برکات خداوند رو می شه خرید، گرون هستن، باید باهاش پولی پرداخت. پس به این دلیلی که الیشع هیچ بهایی نگرفت، هیچ پولی نگرفت، چون یک پیامبر راستین بود. و هم در عهد جدید و هم در عهد قدیم جالبه که بدونید نبوت و فقر و نداری یکی هستند. ظاهرا این رو مردم فراموش کردن و کسانی که انجیل تندرستی رو بشارت میدن بهشون گوش میدن، کسانی که پول زیادی در میارن، نبوت و پیامبر راستین در عهد قدیم و در کتاب مقدس توأم با فقر و نداری بودن و این خصوصیات یک پیامبر راستین هست. اما مشکل اینه که جهازی با این قضیه راضی نبود و احساس بدی میکرد نسبت به این قضیه. آیه 20: جهازی خادم الیشع با خود گفت. اما چون جهازی این رو دید، با خود گفت: سرورم با نپذیرفتن پیشکش از این نعمان بیش از حد بر او آسان گرفت. با خودش گفت: این مرد نباید هیچ پولی بده، او به ما بدهکاره. زندگیش کاملا به هم ریخته بود، به زودی از قصر او رو بیرون می انداختن به خاطر جزامی که داشت. وضعیتش، ثروتش، موقعیتش کاملا از دست می رفت و حتی از لحاظ فیزیکی هم اون جزام پیشرفت میکرد و میمرد، چنان که در اون زمان بود. و جهازی میگه او همه اینها رو الیشع بهش برگردونده، ثروتش رو، موقعیتش رو، و حالا هیچ پولی هم نمیپردازه. و شاید جهازی با خودش فکر کرد الیشع به فکر ما هم نیست که ما فقیر و بی پول هستیم. من نمیتونم ثابت کنم که جهازی هم یکی از اون شاگردایی بود که به دانشکده الیشع میرفت، اما به احتمال زیاد اون نیست دقیقا همون الگویی رو دنبال میکنه که الیجع دنبال میکرد. و الیشع کسی رو انتخاب کرده از بین شاگردانش تا او رو تعلیم بده و توی خونش باشه، کمکش کنه تا در نهایت جای او رو بگیره. و جهازی ظاهرا انتخاب شده بود از اون مدرسه پیامبران به عنوان یک مرد جوان، شاید نشون داده بود که فرد واقعا غیوری هست، مشتاق شنیدن کلام خداوند هست. وقتی که الیشع درس میده اون می نشینه و گوش میده و کسیه که به نظر میرسه راضی هست از اون وضعی که داره و فقری که درش هست و سختی رو میکشه و هر جا که الیشا میره همراهش میره و این برکت خاصی که بهش داده، امتیازهای خاصی داره، معجزات رو دیده که به دست الیشا انجام شد. وقتی که سه پادشاه اومدن تا موآب رو شکست بدن و بعد دیدن که در اون مکان آبی نیست و میترسیدن از جونشون که بمیرن و موآبی ها بیان بهشون حمله کنن، در این شرایط سوال کردن چه کنیم و گفتن پیامبری هست و الیشا در اون مکان بود. خداوند مقدر داشته بود که او در همون نزدیکی باشه، برای همین نیاز و با یک معجزه اون سه لشکر نجات یافتن و جهزی شاهد این معجزه بود، معجزه‌ای که الیشا انجام داد. و بعد زن شونامی که پسری داشت و مرد، جهزی بود که شاهد اون بود و حتی دوید و چوبی رو روی او گذاشت تا خود الیشا بیاد و او رو زنده سازه. الیش جهزی اینها رو دیده و احتمالاً در بیت ایل هم بود وقتی که الیشا می اومد و اون جوونها و اون فریاد می زدن و فحش می دادن به او و خداوند اونها رو مجازات کرد و خرسهای اومدن و 42 تا از اون بچه ها رو نابود کردن. جهزی شاهد این معجزات بود و باید ترس خدا در دلش می بود، اما به نظر می رسه او پیامبری هست که داره تعلیم می گیره، توسط الیشا برگزیده شده، اما واقعا دلش عوض نشده. او یک ایماندار تقلبیه و این بایستی برای الیشا خیلی باعث ناامیدی می شد که از خصوصیت او واقعا شرمسار شده. ببینید به چه شکلی جهزی صحبت میکنه، میگه این نعمان آرامی، این آرامی ها دشمن ما اسرائیلی ها هستن و این فرد نباید پولی به ما بده. و اگر به آیه 26 نگاه کنید ببینید که جهزی داره واقعا رویا میبینه. وقتی که مچش گرفته میشه چونین میخونیم، آیه 26: اما الیشا وی را گفت آیا چون با آن مرد به استقبال تو از عرابه خیش فرود آمد روح من با تو نبود؟ بدین منا که خداوند به او توانایی داد تا واقعیت رو ببینه، آنچه که در دل الیشا است. آیا اکنون زمان گرفتن پول و جامه و باغهای زیتون و تاکستانها، گله‌ها و رمه‌ها یا غلامان و کنیزان است؟ چرا الیشا به این موارد اشاره کرد؟ یا این باغهای زیتون و تاکستان و گل و رمه در رویای او بود. در این متن هیچ جا گفته نشده که نعمان به او پولی داد تا این چیزها رو بخره، اما الیشا این حقایق رو میدونه، آنچه رو که به فکر جهزی رسیده و به ما گفته میشه که اینها دقیقا چیزهایی بود که جهزی رویاش رو داشت، آرزوش رو داشت، هرچند که ظاهراً فقر رو پذیرفته اما در دلش به فکر باغهای زیتونه و میگه من همیشه با الیشا خواهم بود. اگر من جای او رو به عنوان پیامبر بگیرم، چنان که الیشا جای الیجا رو گرفت، وقتی که من پیامبر اسرائیل بشم، البته این رو من حدس میزنم، جهزی با خودش میگه من به شکل دیگه زندگی میکنم، ما دیگه توی فقر زندگی نمیکنم، بلکه با خواهم داشت، خانه خواهم داشت، گله و رمو و غلامان و کنیزان فراوانی خواهم داشت و همه به من احترام میذارن و دیگه منو خوار نخواهند شمرد. میگه من به شکل دیگه زندگی میکنم، من هم خدا و هم ثروت رو خواهم داشت. چه از این کسیه که واقعا یه فرد رویاییه، رویا میبینه و الیشا بهش میگه اکنون وقت رویا دیدن و فکر تجمل نیست. حالا ببینید اگه به آیه 20 نگاه کنید میبینیم چگونه اون این رویاشو به عمل در میاره و باید مراقب آرزوها و رویاهای خود باشیم. اگر ما ایماندار راستین هستیم و بعد آرزوهای در دلمون میپرورانیم، مدت زمانی طول نخواهد کشید که ما اون رویاها رو بدل به واقعیت میسازیم. این اتفاقی افتاد در قرنهای اولیه مسیحیه. آیا شما تاریخ کلیسا رو نمیدونید؟ در قرن اول میلادی قرن شهادت مسیحیان بود، قرن دوم کار تلاش و رنج و بشارت انجیل و غیره بود، اما یک بار تغییری روی میده در کلیسای مسیح. وقتی که به قرن چهارم میلادی میرسیم، بیشاب‌ها در قصر زندگی میکنن و در انگلیس تا همین امروز هم ادامه داره. آیا این شگفتی آور نیست؟ با فقر و نداری شروع کردن و به قصر خاتمه یافتن. و این رو ما در این آیات میبینیم، در یک شخص جیهزی که رویا میبینه. دوست و مراقب باشید، اگر شیطان شما رو وسوسه کرد که سادگی رو که در مسیح هست ترک کنید و به دنبال تجملات زندگی باشید و شما رو داره وسوسه میکنه که رویا ببینید، با خودتون نگید اینا رویاست. نه دوستان، اینها رویاهای کودکانه نیست، اینا ابتدا یک وسوسه بزرگ هست. وسوسه ها به این شکل شروع میشه در رویاهای ما. لذا باید مراقب افکارمون نیز باشیم، افکارمون رو کنترل کنیم. مردم شروع میکنن رویا دیدن در مورد خونه های بزرگ و ماشین های عالی و شوهران و یا همسرانی که خواهند گرفت، و اینا براشون خیلی مهم میشه. پس مراقب باشید. جیهزی یک ایماندار تقلبیه، امیدوارم شما یک ایماندار راستین باشید، اما هنوز هم ممکنه وسوسه بشید به همون شکل. اکنون ببینید چگونه جیهزی وجدانش رو آرام میکنه و میگه این نعمان آرامی بیش از حد بر او آسان گرفت. نعمان آرامی دشمن ماست، او حاضر بود پولو به ما بده، نباید بروش آسان گرفته میشد. تا اینکه در نهایت چنین میگه، و ببینید این تقریبا کفرآمیزه، در انتهای آیه 20: به حیات خداوند سوگن. نام خدای زنده و حقیقی در اینجا بیان شده، یهوه. به حیات خداوند سوگند. چگونه ممکنه او به نام خداوند قسم بخوره؟ این داره دروغ میگه و میخواد فریب بده و دنبال پوله. اما چه میکنه؟ نام خدا رو بر زبان میاره، گویی داره میگه این کار درستی که من انجام بدم. داره کاملا اشتباه خودش رو براش دلیل میتراشه. به دنبالش خواهم دوید و چیزی از او خواهم ستان. ظاهراً اکنون چیز زیادی از او نمیخواد، اما همچنان که این وسوسه ادامه پیدا میکنه بیشتر و بیشتر میشه. آیه 21: پس به شتاب در پی نعمان دوید، چون نعمان دید خادم الیشا به سویش میدود به استقبال او رفت و از عرابه پایان آمده پرسید خیر است؟ جیهزی پاسخ داد خیر است سرورم، سرورم مرا فرستاده تا بگویم. این دروغ اولش، الیشا او رو نفرستاد. دروغ دوم: همکنون دو جوان از گروه انبیا کوهستان افرایم از راه رسیدند. داره دروغ ایجاد میکنه و میگه دو تا از جوانهایی که در دانشکده الیشا هستند اومدن و ما نیاز داریم تا از اونها کمک کنیم، به اونها کمک بدیم و هزینه های اونها رو بپردازیم. تمنا دارم یک وزنه نقره بدی. یک وزنه نقره، مفسرین به ما میگن این حدود 300-400 کیلو نقره است و در اون زمان چون این میزان نقره کل دانشجوهای اون مدرسه پیامبران رو خرج میداد. پول زیادی است. و دو دست جامه، این جامه هایی که جیهون جهازی میگه جامه های نعمان هستند، جامعه های شاهانه هستند که اینها روشون جواهر و سنگ های قیمتیه و طلا و نقره درش بکار رفته و حتی اون جامعه ها نیز بسیار گران قیمتن و جهازی آرزو داره تا این جامعه های گران قیمت رو داشته باشه. و به نظر میرسه نعمان با همه زیرکی که داره شک نمی کنه که این یک فریب هست و نعمان سپاسگزاره که شفا یافته. آیه 23: نعمان گفت مرحمت فرموده دو وزنه برگیر، یعنی حدود 500-600 کیلو نقره، و این میزان نقره در اون زمان پول زیادی بود. او به اصرار از جیهزی خواست آن هدیه را بپذیرد. سپس دو وزنه نقره در دو کیسه با دو دست جامه گذاشت و از دو تن از خادمانش خواست آنها را برای جیهزی هم کند. به این شکل جیهزی پیام الیشا رو کاملا برعکس نمود. برکات خدا رو میشه خرید و میشه شایسته دریافتش شد. رستگاری از راه ایمان نیست، بلکه از راه اعمال هست، به خاطر خیانت یک مرد پول دوست. او پیام خداوند رو کاملا خراب کرد. آیه 24: چون جیهزی به تپه رسید، آن هدایا را از دست ایشان ستانده در خانه نهاد و آنها را مرخص کرد. اینجا این تپه یک جای پنهانی هست برای جیهزی که او ثروت خودش رو پنهان میکنه. شاید این جا رو مدت هاست برای خودش فراهم کرده، میدونه کجا بره و این دارایی رو پنهان کنه. بعد وقتی که به آیه 25 میرسیم، بین آیه 24 و 25 یک فاصله زمانی هست و این روایات معمولا به این شکل در کتاب مقدس روی میده. اگر به شکل سطحی بخونیم ممکنه به نظر میرسه که بعد از آیه 24 به آیه 25 میرسیم، میگه جیهزی داخل شد، ظاهراً به همون مکان میره. اما اکنون او به سامریه رفته، هدایا رو پنهان کرده، حالا بر میگرده نهد الیشا. در آیه 25 چونه میخونیم: و جیهزی داخل شد، اکنون بازگشته، به خونه الیشا رسیده و در حضور سرورش ایستاد. الیشا از او پرسید: جیهزی کجا بودی؟ پاسخ داد: خادمت جایی نرفته بود. باز هم دروغ دیگه. جیهزی یک دروغ بعد از دروغ دیگه سرهم میکنه تا گناه خودشو مخفی داره. آیه 26: اما الیشا وی را گفت: آیا چون آن مرد به استقبال تو از عرابه خیش فرود آمد، روح من با تو نبود؟ الیشا واقعا بسیار اندوهبار شده از این چیزی که خداوند بر او آشکار ساخته بود و میدونست واقعا چه اتفاقی افتاد که چگونه جیهزی به او خیانت کرد. آنچه که خداوند بر او آشکار ساخت و دریافت که جیهزی یک ایماندار تقلبی و یک ریاکاره و آنچه که به نظر می رسید در مورد او دروغین هست. و ما این رو هر از گاهی می بینیم در کلیسا، کسانی میان که علاقمندن به آموزهای مسیحیت اما هرگز خداوند رو نیافتن. اما به شکلی که اینا صحبت میکنن شما هرگز فکر نمیکنی که اینا مسیحی راستی نیستن. الیشا بوچون میگه: آیا اکنون زمان گرفتن پول و جامه و باغهای زیتون و غلامان و کنیزان است؟ این پیامی برای ما نیست هست دوست عزیز؟ آیا اکنون زمان اینه که به فکر دارایی و خونه و زندگی اشرافی باشیم، وقتی که انجیل در این کشور فراموش شده؟ آیا وقت اونه که اولویت‌های دنیوی رو داشته باشیم؟ البته استراحت کردن و تفریح ضروریه و جای خودش رو داره، اما آیا وقت اونه که اونها رو در ارجحیت قرار بدیم بر ملکوت خداوند، چیزهای دنیوی رو برتر بدونیم؟ اکنون در این کشور عده زیادی هستن که انجیل رو نمیشناسن و کار زیادی هست برای کلیسا تا انجام بده و انجیل رو به اونها برسونه. آیا اکنون زمان اینه که به فکر استراحت و پول و ثروت باشیم؟ آیه 27: بنابراین جزام نعمان تا به ابد بر تو و نسل تو خواهد بود. و این مجازات خدای زنده است بر جیهزی. جیهزی بعد از ترک این مکان کاملا عوض میشه، بدل میشه فردی که جزامی از فرق سر تا نوک پا سفید هست. همه او رو خواهند شناخت. دیگر پیامبران راستین بهشون هشدار داده میشه که جیهزی یک ریاکار بود، یک ایماندار تقلبی بود. دیگران هم میدونستن و جیهزی دیگه نمیتونه بگه من با الیشا بودم و از او به من پولی رسید و جیبم رو پر کردم، بلکه همه او رو خواهند شناخت که ذاتش چه هست، یک ایماندار تقلبی. نعمان هم خواهد شنید بدون شک، آن خادم الیشا که پول زیادی از من گرفت، جزام من به او منتقل شد و این مجازات خداوند بود بر او. اون وقت اون اشتباهی رو که جیهزی انجام داده بود از میان برداشته میشه. در مورد فیض خداوند و رستگاری که به رایگان هست و برکاتی که به رایگان میرسه و نسل آینده نیز این رو خواهند دید که دید خداوند چه هست نسبت به فردی که به خداوند خیانت میکنه. البته گاهی مردم نگران میشن و میگن چرا گفته شده تا به ابد بر تو و نسل تو، و میپرسن چرا نسل جیهزی تا به ابد مجازات بشه. بگذارید در پاسخ به این مشکل به شما بگم، در عهد قدیم ما گفته شده ابراهیم و نسل او. نسل او اشاره نداره به نسل فیزیکیش و همه یهودیان، بلکه کسانی که در مسیح هستن، نسل معنویش. ابراهیم پدر ایمانداران هست، نسل او کسانی هستن که ایمان دارن، و این تفاوت بزرگی است بین دیدی که پرسبیترین ها دارن و دیدی که تعمیدی ها دارن. از ابراهیم و نسل او پرسبیترین ها میگن وعده هایی که خداوند به ابراهیم داده به نسل فیزیکی اوست، اما تعمیدی ها میگن وعده ها به ابراهیم هست و نسل معنوی او، کسانی که ایمان دارن. در اینجا هم همین موضوع دیده میشه. وقتی که میخونیم نسل جیهزی یعنی پیروان او، کسانی مثل او تقلبی هن، ریاکار هن، کسانی که ادعا میکنن مسیحی هن اما آرزوهای دیگه ای دارن، دلشون عوض نشده. اونا به کلیسا میان اما به دنبال چیزی برای خودشون هستن، اونا مسیحیان واقعی نیستن، و این مشخص خواهد بود. جزام خودش رو به اونها میچسبونه و شما همیشه میتونید بگی متاسفانه فلان مرد که به کلیسا می اومد و ما فکر کردیم یک مسیح واقعیه، با زندگیش نشون داد که او به دنبال چیز دیگه ای هست و ریاکاره و به دنبال ثروت و دارایی و مقام و شهرت هست و نه به دنبال مسیح، و این جزامه. پس جیهزی از حضور الیشا بیرون رفت در حالی که بدنش از جزام چون برف سپید شده بود. حال بگذارید به فصل 6 نگاه کنیم. دوم پادشاهان فصل 6. روز گروه انبیا به الیشا گفتند چنان که میبینی مکانی که در آن نزد تو گرد میاییم برای ما بسیار کوچک است. البته مشخصه که همیشه با الیشا زندگی نمیکردن، اما اون مدرسه ای که برای پیامبران بود، برای اون انبیا بود و اینها دور هم جمع میشدن، اون مکان مکان کوچکی بود. دیگر اوقات اینها معمولا میرفتن و کلام خداوند رو پخش میکردن، اما وقتی که باز میگشتن در اون مدرسه یک مکان بود که هم مکان خواب بود، هم مکان درس خوندن و غیره، و زندگی اونا بسیار ساده بود و 100 تا از این انبیا در اون مدرسه بودن. به احتمال زیاد این در جلال هست و نه در سامره. در آیده او چنین میگم، رخصت ده به اردن رویم و از آنجا هر یک تکه چوبی برگرفته مکانی در آنجا جهت سکونت خود بسازیم. از خسارن تا به اردن برن در کنار رودخانه و در اونجا در نزدیکی اون مکانی رو بسازن. الیشا گفت بروید. الیشا میگه این نظر خوبیه، این کار رو انجام دهید. آیه 3. سپس یکی از ایشان گفت مرحمت فرمود خود نیز با ما بیا. الیشا پاسخ داد میایم. بدون شک اونا میخواستن الیشا هم با اونا باشه، براشون دعا کنه و نظارت کنه، یاریشون بده و از حضورش تسلی و یاری بیابن. آیه 4. الیشا با ایشان رفت. آنان به اردن رفتن و به قطع درختان مشغول شدند. اما چون یکی از آنها درختی را میبرید، تیغه آهنین تبرش در آب افتاد و او بانگ برآورد و گفت آه ای سرورم، این را امانت گرفته بودم. این انبیاء راستین مثل جهازی نبودن، این افراد درستکاری بودن و فقیر بودن و این تبر رو به امانت گرفتن، و حالا که اون تیغ آهنیش به رودخانه افتاده، نگران اینا افراد درستکاری هن، چیزی رو که امان به امانت گرفتن از دست دادن. مرد خدا پرسید، این الیشا گفت کجا افتاد؟ و چون محل افتادنش را به وی نشان داد، چوبی برید و آنجا انداخت و آهن را روی آب آورد. واقعی غریبی هست. یک تیک چوب الیشا میبره جایی که رودخانه است و سر تبر به اون افتاده، چوب رو به اونجا میاندازه و باعث میشه تا آهن روی آب بیاد و گفت آن را برگیر. سپس او دست پیش آورد آن را برگرفت. این واقعه بسیار غریب است، اما معنای اون چه هست؟ به احتمال زیاد اگه به یک کتاب تفسیر نگاه کنید، معنای این واقعه رو نمیدونی چی هست. کتابای تفسیر نکات تکنیکی رو به شما میگه، معنای اون واقعه رو نمیگه. این راجع به چه هست؟ چه ربطی به زندگی ما داره؟ اما اگر به واعظینی دقت کنی که اینها تفسیر هم نوشتن، اون واعظین میتونن معنای کاربردیشو به شما بگن. حالا بگذارید به این واقعه فکر کنیم. تیغه آهنین تبر که سنگین هست داخل رودخانه افتاده، گم شده. الیشا تک چوبی روی آب میاندازه و بعد اون آهن روی آب میاد. معنای این چه هست؟ اگر کمی تأمل کنید معنای این روشن هست. دوستان عزیز این واضحه. آیه 6: تک چوبی برید، اون را به دانجا انداخت و آهن را روی آب آورد. اون تک چوب نمادی هست از ما که انجیل رو به دیگران میرسونیم. ایمانداران راستین، کسانی که پیام خداوند رو به دیگران میرسونیم، و ما صرفا یه تک چوب هستیم. هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. ما نمیتونیم مردم رو نجات بدیم. ما نمیتونیم تا باعث بشیم تیغه تبر روی آب شناور بشه. اون تیغه تبر که آهنین هست و به آب افتاده، اون چه هست؟ این جان و روح بنی آدم هست. چیز ارزشمندیه. اگر روی دسته تبر باشه میشه باش کاری کرد. بسیار ارزشمنده. میتونه درخت‌ها رو به چوب بکوبه و غیره. اما وقتی که تیغه تبر از اون دسته جدا بشه و توی آب بیفته، بی ارزشه. و این نمادی هست از روح آدمی جدای از خداوند که تحت بار گناه غرق شده دریای محکومیت خداوند. در این شرایط قرار داره. حالا چگونه یک تکی چوب میتونه اون تیغه تبر رو برگردونه روی آب؟ نمیتونه. اون تکی چوب قدرتش رو نداره. صرفا میتونه تکی چوب رو هدایت کنه و بگه کجا باید باشه. اما این قدرت خداونده که تیغه تبر رو روی آب میاره در پاسخ با کاری که اون تکی چوب انجام میده. یعنی اون تیک چوب که ایمانداران هستن و انجیل رو به دیگران میرسونن و دعا میکنن و بشارت میدن، بدون قدرت خداوند نمیتونن کسی رو مجاب سازن. اما خداوند از اون استفاده میکنه، از پیام ایمانداران، از بشارت انجیلی که مسیحیان میدن، خداوند کار انجام میده و جانها رو نجات میده. متاسفانه بعضی از مسیحیان میگن نه، ما میتونیم واعظین بزرگی رو پیدا کنیم که با قدرت خودشون و سخنوری و تأثیر خودشون باعث بشن تا جان آدمی رو که سنگین شده به قعر دریای محکومیت افتاده نجات بدن. نه، غیر ممکنه. تحول روحانی کار خدای زنده است. ما انجیل رو بشارت میدیم، همون تیک چوب، و نیاز داریم به قدرت خداوند تا این معجزه روی بده و اون تیغه تبر شناور بشه. آیه 7: الیشا گفت آن را برگیر. و تنها کاری که اون فرد باید انجام میداد، اون نبی، او دست پیش آورده آن را برگرفت. و این کاری که توی کلیسا صورت میگیره، ما انجیل رو بشارت میدیم، این اون تیک چوب ناتوانیم، خداوند معجزه را انجام میده، تیغه تبر شناور میشه، میاد روی سطح آب. بدین معنا که حق جویان دیدگانشون باز میشه، حقیقت رو در میابن، توبه میکنن، ایمان میارن. و شبان مثل یک زاو هست که دستش رو دراز میکنه و او رو میگیره و ثمره رو میگیره و اون ایماندار اون نوکیش رو یاری میده در قدم های اولی زندگی مسیح. اما هیچ کدوم از اینا روی نمیده مگر با کار خدای زنده. و به این شکل که مدرسه ساخته میشه در عهد قدیم، و در اون زمان اینها رو تقدیم میکردن، جشن کوچیکی میگرفتن و اونجا رو وقف خداوند میکردن. حالا من تصور میکنم وقتی که اونجا کامل شد، اونجا یک ساختمان بسیار ساده ای هست، اونها بنا و معمار نبودن، اونها شاگردان مدرسه الیشا بودن. وقتی که این ساختمان ساخته میشه و با آخر میرسه، یک چیزی هست که در مرکز اون جشن هست و اونو رو یک میز اون وسط سالون گذاشتن. وقتی که جمعیت میاد و اون چیزی که در اون وسط هست چه هست؟ اون تیغه تبر هست و این نمادی هست از کار خداوند، از اون معجزه‌ای که شاهد بودن، قدرت خداوند که اون تیکه سنگین آهن رو بالا آورد و باعث شد شناور بشه، کاری که تیکه چوب نمیتونست انجام بده. و اونا به یاد میآورن که قادر نیستن با توانایی خودشون قوم رو نجات بدن، بلکه خداونده که تک تک جانها رو نجات میدن، چنان که اون تیغه تبر رو شناور ساخت. در نهایت بگذاری چند آیه رو از دوم قرنتیان براتون بخونم، فصل 12. واقعا معنای این آیات هست. پولس چنین میگه: خداوند به من گفت فیض من تو را کافی است، زیرا که قدرت من در ضعف کامل میگردد. پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فخر خواهم نمود، تا قدرت مسیح در من ساکن شود. بنابراین از ضعف‌ها و رسوایی‌ها و احتیاجات و آزارها و تنگی‌ها به خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم. این پیام اون معجزه‌ای هست که الیشا انجام داد و شناور شدن تیغه تبر.